الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. ان شاء الله این محافل و این مجالس مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت توجه و لزوم و اهمیت توجه به ابعاد کیفی و باطنی دین بود. گفتیم یکی از مسائل مهمی که در روایات ما خیلی پررنگ و با ادبیات خیلی خاص و ویژه‌ای بیان شده، اما به جهت این که حالت باطنی و عمقی دارد متاسفانه ما کمتر بهش توجه کردیم، موضوع عقل هست. عقل این کلمه زیبایی هم هست، مثل علم. علم کلمه زیبایی است. امیرالمومنین فرمود در فضیلت علم همین بس که اگر به انسان جاهل بگویی عالم خوشش می آید. در فضیلت علم همین بس که اگر به انسان جاهل بگویی عالم خوشش می آید و اگر به انسان عالم بگویی و اگر به انسان جاهل بگویی جاهل بدش می آید. جاهله، علم رو از اون نفی کنی و سلب کنی بدش میاد، و با اینکه جاهل هست علم رو براش اثبات کنی خوشش میاد. این فهمید فضیلت علمه، نه فضیلت این آدم. عقل هم همینطوره. همه مدعی عقل هستن، همه مدعی هستن. روش ما عقلیست، مرام ما عقلیست، من عاقل هستم، کار من عاقلانه بود، چرا این کار رو کردی؟ میگه به این دلیل، به آن دلیل، به این، یعنی من منطقی کار انجام دادم، عقلانی انجام. عقل یک حقیقت گوهر نورانی هست که همه نیاز دارن خودشون رو بهش متصل کنن. همه نیاز دارن بگن ما عاقلیم. دوست دارن همه بگن ولو عاقل نباشه میگه من عاقلم. این مال فضیلت و اهمیت عقله. ولی این حقیقت عقل با همه ارزشی که دارد که بعضی روایتش رو خوندیم، بعضی دیگه‌ش هم ان شاء الله می‌خونیم، چون یک حالت باطنی داره. یعنی مثلا ما، منظورم از باطنی این هست، ما عبادت عقلانی در طول شبانه روز یا نداریم یا خیلی کم داریم. نماز رو میخونیم اما نماز را تعقل نمی کنیم. روزه را میگیریم اما روزه را تعقل نمی کنیم. و بسیاری از حقایق دینی که ما انجام میدیم با بدن انجام میدیم یا حتی پذیرفتیمشون، ایمان آوردیم، اما تعقل نمی کنیم. در حالی که ارزشمند بودن اون عبادت در وجود ما که بخواد آثار مثبتی روی وجود ما بذاره منوط به این هست که ما اون رو تعقلش کنیم. روایات زیاد داره، واردش نمیشیم، خیلی زیاد. فرمود نماز رو به اندازه ای بهره میبری که به نماز معرفت داشته باشی. این تعبیر حدیثه. از نماز به اندازه ای برداشت میکنی، نورانی میشی. به اندازه ای به وسیله نماز تقرب به خدا پیدا میکنی که نماز را بفهمی. شما در تشهد میشینید، یکی از نمونه هاش میخوام بگم، در نماز الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. میدونید تشهد شهادت اولا داریم، شهادت ثانیه داریم، شهادت ثالثه داریم. شهادت اولا چیه؟ توحید. احسن، یگانگی خدا. شهادت ثانیه نبوت. شهادت ثالثه ولایت و اهل بیت. الان سوره مبارکه قدر، سوره مبارکه قدر، امام صادق علیه السلام در کافی شریف کتاب الحجه حضرت فرمود تفاوت درجات ایمانی مؤمنین بر اساس میزان معرفتشون به تفسیر سوره قدر. خیلی مهمه. سلمان از سوره قدر به انزه درجه 10 ایمان میفهمه. یک کس دیگه درجه به انزه درجه 9 میفهمه، کمتر میفهمه. یک کسی کمتر، کم تا درجه 1 ایمان. پس وقتی سوره قدر رو میخونه چقدر بهره میبره؟ او به اندازه درجه 10 بهره میبره، اون به اندازه درجه 9 بهره میبره، اون درجه 1. تفاوتش چیه؟ به معرفته، به عقله. منظورم اینه، برمیگردم به ابتدای شروع منبر. این که میگیم توجه به جنبه های باطنی و عمقی و کیفی دین، یعنی این، یعنی تو عبادات هم هست دا. یه چیز پشت قله قاف نیست، در همین صلواتی که داریم میفرستیم جنبه های عقلانی داره. یعنی شما با صلوات فقط زبانت عبادت نمی کنه، عقلت هم باید عبادت کنه، خیالت هم باید عبادت کنه، حتی قوه تصورت هم باید عبادت کنه. و هر عبادتی مثل دعا، من میخوام دعا کنم، همین مقدار که من میدانم فلان حاجت دارم، مثلا من خونه میخوام، مثال میزنم، حاجت من این که خونه میخوام، همین مقدار کافیه یا باید به زبون بیارم؟ به زبون باید بیارم فرمودم. خب خدا مگه نمیدونه؟ چرا، خدا میدونه، حاجت منو میدونه. همین تو دلم بشینم کافیه؟ نه، فهمیده باید لبات تکون بخوره. رتب شفتیک بالاستغفار، لبهاتو تر به تر کن، مرتوب کن به استغفار. یعنی هی استغفار بگو خوش میشه، باز اینجوری کن، باز بگو استغفرالله، باز استغفرالله، 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 خوش میشه، هوا رفت آمد میکنه، خوش میشه، باز دو مرتبه مرتوب کن، باز بگو استغفرالله، رتب شد. یعنی کثرت استغفار. من همین که از گناهام پشیمون باشم کافیه یا باید به زبونم بیارم؟ باید به زبانم بیارم. به زبان بیارم کافیه؟ نه، باید نادمم باشی. فقط به زبون بگم استغفرالله بخشیده میشم؟ نه، باید نادمم باشی. ببینید، یک عبادت به نام استغفار، به نام دعا، هم قلبت باید عبادت کنه هم زبانت. کافیه؟ نه، بازم کافی نیست. استغفار از چی میکنی؟ از حق الله یا حق الناس؟ حق الله. کدوم حق الله؟ نماز. خب باید پشیمان باشی از نمازهایی که خوندی یا نخوندی؟ به زبانم بیاری استغفرالله. بلندشی، باید بلندشی، نیتم بکنی که قضاشو بخونی. اگه اصلا نیت نداری قضای نماز صبحتو بخونی، بگی استغفرالله، ناراحتم هستی، کافیه؟ باید ادا کنی دیگه، باید نمازتو بخونی، درسته؟ ببینید، یک عبادت، یه استغفاره، مراتب مختلفه وجود انسان همه درگیر باید بشه. هر کدوم درگیر نشه، از ارزش این استغفار کاسته میشه، از ارزش این دعا کاسته میشه. من دعا کنم خدایا به من جود بده، خدایا به من کرامت بده، منو کریم کن، منو جواد کن، به من توفیق انفاق بده، اما جیبمو محکم بستم، به هیچ کی پول نمیدم، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم، بچه‌م، رفیقم، دوستم، هیچ کی از مسائل من خبر نداره و منم به هیچ کس نه قرض الحسنه میدم، نه صدقه میدم، نه هیچی. میشه این دعا درست در میاد؟ نه، تو نمیتونی جواد بشی مگر اینکه خودت هم جواد بشی. نمیتونی بگی خدای منو جواد کن، اما من نمی خودم مقابله میکنم. خدایا، یک نمونه دیگه بگم، در شب عید فطر، انشالله که فردا شب هست احتمال قوی، حالا اختلاف فتاوی هم هست، هر کس خودش پیگیری کنه، در شب عید فطر خداوند به اندازه‌ای که کل ماه مبارک بخشیده، در شب عید فطر میبخشه. غیر از، بگید یک دفعه، نه، حق الناس نه، بله، نه، 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 خیر، بله، احسن، از برادر مؤمن، نه از کسی. کسی که از برادر مؤمنش کینه داشته باشه، عداوت داشته باشه، نتونه از او بگذره، خدا هم از این نمیگذره. این یعنی چی؟ یعنی شما شب عید فطر نمیتوانی دعا کنی بگی خدایا از من بگذر. خدا میگه خودت چرا نمیگذری؟ شما میخوای خدا ازت بگذره واقعا بگذره یا بگذره هی تو سرت بزنه بگه ازت گذشتم ولی این عذاب، ازت گذشتم ولی شب اول قبر، ازت گذشتم ولی بی آبروتم میکنه؟ کدوم؟ نه ازت گذشتم دیگه، تمام. شطور دیدی ندیدی، خداحافظ، تمام. محو در بعضی از روایات داره خداوند در بعضی از موارد بخشش و غفران، مختلف غفران ها، بخشایش خدا و عفو خدا تفاوت درجات داره. یکی از مواردش این است در روایات که خداوند امر میکند به اون دوتا کاتبی که گناه رو نوشتن، میفرماد در هر جا نوشتید برید از همون دفتر پاکش کنید، اصلا همون دوتا ملکی که نوشتن یا یک ملکی نوشتن میره پاک میکنه، از زمینم پاک میشه چون زمینم شهادت میده، زمان از تون روزم پاک میشه. خیلی عجیبه، اصلا به لحاظ حل علمیش هم سخته این چجوری پاک میشه، این سوالات عقلی جدی پیش میاد. ولی فرمودن از تمام اون شهودی که میخواستن شهادت بدن پاک میشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اگر هزار بلا تشبیه. الان اگه یک کسی سوء سابقه داشته باشه بعد پیگیری کنه عفو بشه فلان فلان، میگه از همه جا پاک شد. الان شما میتونید برید نماینده مجلس شو، برو نماینده خبرگان شو فلان. ولی از پرونده اداره اطلاعاتت پاک، از اونجا پاک نمیشه. اون هیچ به اون همیشه هست. خداوند همیشه میدونه که گناه کردی. از لوح علم الله پاک نمیشه، اما از تمام لوح‌های دیگه پاک میشه. این یک بخششه، این میشه بخشش. من از فلانی گذشتم، اما نمیخوام دیگه ببینمت. چرا؟ چون پولتو خورده؟ بخور. چرا ازش نمیگذری؟ چون آبروی منو برده، خب ببر. خطا کرده، اشتباه کرده. تو هم 10 جا آبروی کس دیگر بردی و میبری. آبروی خودتو خودت میبری جلو خدا و ملائکه و اولیا. گناه که میکنی داری آبروی خودتو میبری، تو خودت هم آبروی خودتو میبری. حالا بحث عفو و استغفار نیست. ببینید منظورم این هستش که من وقتی دعا میکنم فقط به زبان دعا کنم کافی نیست، فقط با قلبم دعا کنم کافی نیست، باید این دعا را پیاده هم بکنم. حالا یه کسی بشینه هی خموراز شد، نماز، عبادت، دعا، ذکر، اما قلبش اصلا نمیفهمه داره چی میگه، این فایده داره؟ نه، این فایدهش خیلی کمه. نمیگم اصلا فایده نداره، ولی فایدهش طبق روایات ها کعلم یکن گویا هیچ فایده نداره. لذا حضرت امیر فرمود لا خیره فی قراءت لا تدبر فیها، هیچ خیری نیست در قرائت قرآنی که درش تدبر نباشه. این لا خیره یعنی تقریبا کعلم یکنه، خیری نمیاره برات. قرآن میخونی اما تدبر نمیکنی، بهره نمیبری. تدبر مال کدوم مرتبه وجود انسانه؟ مال عقله، مال قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا قلب ها و عقلاشون قفل خورده یا نه تعقل و تدبر نمیکنن؟ ببینید عبادت های عقلی چقدر مهمه. منظورم اینه، این که میگیم توجه به ابعاد کیفی و باطنی دین، بعد داریم به عنوان یکی از مسائل باطنی و کیفی عقل و تعقل رو مطرح میکنیم، این یک چیز پیچیده ای نیست. این موضوع جاریه در زندگی ماست، با استغفار ما مربوطه، با نماز ما مربوطه، با قرآن خوندن ما مربوطه، با دعا خواندن ما ارتباط داره. یعنی همون عبادت را، عقلانیش رو هم باید همون زمان انجام بدی. آقا من انجام نمیدم، خب بهره کم میبری، رشد میکنی. اگر من هر عبادتی انجام میدهم اون مقداری که باید جنبه تعقلش رو لحاظ نکنم، رفعت رتبه، ارتفاع رتبه، تقرب پیدا نمی کنم. یک حدیثی میخوام براتون بخونم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. گفتیم این موضوع عقل رو میخوایم از کدوم کتاب بررسی کنیم؟ فقط عقل و جهل کافی، اصول کافی، کتاب عقل و جهل. این روایت از همون کتابه. ان اسحاق ابن عمار، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هست، میگه به حضرت عرض کردم جعل تو فداک، فدای شما بشم. ان لی جارن، یه همسایه‌ای دارم، کثیر از صلات، بسیار نماز میخونه. ببینیم ما اگه باشیم چی فکر میکنیم، ما واقعا کسی، شریکی، دوستی، رفیقی، همسایه زیاد نماز میخونه. کثیر از صدقه، صدقه هم زیاد میده، پول زیاد خرج میکنه در راه خدا. کثیر الحج، زیادم حج میره. لا بعصبه، لا بعصبه یعنی دشمن شما هم نیست، نه مخالف نیست، یعنی گویا چیه آقا؟ شیعه است. فقال یا اسحاق کیف عقله، شبیه اینو شبای گذشته خوندم، این حدیث دیگه است، اینو نخوندی. حضرت فرمود کیف عقله، عقلش چقدره؟ یک معنای این حدیث همینه. حج میره، تعقل حج چقدر میکنه؟ صدقه میده، تعقل صدقه چقدر میکنه؟ یه کسی عادت داره صدقه بده، میگه عادت، طرف به صورت ژنتیکی دست و دل بازه، اینم خوبه ها، اینم فضیلت داره، نه که نداره. اما غیر از کسی که بفهمه، خیلی عجیبه. یک در یک حدیث، چند حدیث داریم، نه یک حدیث، ائمه هم امیرالمومنین هم امام صادق علیه السلام فرمودن صدقه دادن وقتی صدقه است که به اهلش بدی، اگه به غیر اهلش بدی صدقه نیست. باید بفهمی به چه کسی صدقه بدی، چقدر بدی، چرا با چرا داری صدقه میدی. باید بفهمی، اگه نفهمی سرش منت میذاری، اگه نفهمی سر خدا منت میذاری، اگه نفهمی عجب میاره برات، من صدقه دادم خدایا، من شب جمعه آمدم استغفار، من صدقه دادم، ولی در عوض. اگر نفهمی چرا داری صدقه میدی، تعقل صدقه، تعقل حج، تعقل نماز. حضرت فرمود کیف عقله، قال قلت جعلت فداک لیس له عقل، عقل درست و درمونی نداره. چون اسحاق ابن عمار فقیه ها، آدم معمولی نیست، مثل بنده نیست، من بگم مثلا این فرش عقل نداره، میگه آقا تو خودت کی هستی که باز میگی او عقل داره یا نداره؟ اسحاق ابن عماره، فقیه اهل بیت، میگه گفتم آقا عقل نداره، عقلی نداره، نمیفهمه، همینطور انجام میده. تعبیر یادتون بمونه، فقال علیه السلام، حضرت فرمود لا یرتفع بذلک من، از این اعمالش رشدی نمیکنه. کثیر الصلات فایده نداره، کثیر الحج، کثیر الصدقه فایده نداره، رشد نمیکنه، چون عقل نداره. توجه به ابعاد کیفی دین، توجه به عبادات باطنی، یعنی این، یعنی بدونیم ما عقلمون چقدر کار میکنه، عقل چیست، چطور باید این گوهر رو به دست آورد، تقویت کرد، حفظ کرد، چه چیزایی بهش ضرر میزنه، چه چیزایی مانعش هست. انسان عاقل، عبادات یک انسان عاقل، عبادات یک مؤمن عاقل، اهم و مهم کردنهای عاقل، ترجیح دادنهای عاقل، تصمیم گیری ها و انتخاب کردن های فردی که عقل دارد، همه بر مبنای منطق دینیه، نه بر مبنای یک حدیث. دین را میفهمد، او میتونه اهم و مهم کنه، او میتونه افضل و مفضول بفهمه. لذا فرمود العالم و حاکم، به این مضامین داریم، عالم حاکم است نه مردم. عالم اگر عالمه، او باید موضوع منبر رو تشخیص بده، نه مردم. اگه عالمه ها، اگه عالم نیست باید بیدارش کنیم، جاهل باید بیدارش کنیم، آقا این موضوع الان نیاز جامعه است. عالم اگه عالمه، او باید تشخیص بده. عالم حاکمه، نه کسی که عالم نیست. عاقل کسی است که برای کارهایش دلیل دارد؟ نه، همه دلیل دارن، هر کسی هر کاری میکنه دلیل داره. عاقل کسی که هر کاری میکنه ازش سوال میکنی چرا، جواب بهت میده، میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. نه، عاقل کسی که هر کاری میکنه دلیلش منطبق با کل دینه. لذا قدیم به علما احترام میذاشتن، علمای حقیقی زیاد احترام میذاشتن، چشم میگفتن، تسلیم بودن. چرا؟ چون گفتن آقا این آقا منطق دینو بلده، ما بلد نیستیم، او منطق دینو بلده، مجموعه امور دینی رو تعلیم گرفته، سالها تجربه کرده، دیده، کار کرده، فکر کرده، عبادت کرده، ریاضت کشیده، مبارزه با نفس کرده، از دنیا عبور کرده، او وقتی حکم میکنه تمامه. حتی میبردن آقا اسم بچه‌شونم اون عالم انتخاب کنه، او میفهمه چه اسمی بذار، بهتر میفهمه از من. ما اگه بخوایم اسم گذاری کنیم میشه این داستانه که راه افتاده، حتی تا حد اسم گذاری بچه ها همینطور اسما قاطی پاتی شده، اسم ایرانی باستانی و خارجی و مذهبی و عربی همه با هم قاطی شده، میبینی بچه دو تا اسم داره، اسم دوتایی اصلا به هم نمیخوره، یک اسمش مثلا مذهبی کامل، یک اسمش غیر مذهبیه. حتی عالم دین اگر گیر آوردی خیلی باید تسلیمش باشی، خیلی باید اطاعتش کنی. نمیگم خطا نداره ها، میتونی سوال کنی، میشه بفرمایی چرا منم بدونم. سوال باید حق انسانه، معناش تسلیم مطلق نیست، معناش عصمت عالم نیست، معناش عدم خطای عالم نیست. همچین چیزی ما نداریم، عالم خطا داره، خطا میکنه، اما نه اینکه دیگه انسان اصلا بگه هر چی تو میفهمی من خودم هم میفهمم. نه اینطور نیست. عاقل کسی است که کارهاش بر اساس منطق دینیه. عاقل کسی که گناه نمیکند، سالها نفسش رو از بین برده، با نفسش میجنگه، نفسش رو زمین میزنه، این میشه عاقل. شرایطی داره، قیودی داره، اینا که حالا کم کم همینطور داریم بیان میکنیم. مثلا ببینید یکی از احادیث مهمه بحث همین کتاب عقل و جهل این حدیث است. فرمود لم یخف الله من لم یعقل عن الله. کسی که تعقلش رو از خدا نگرفته باشه، از وحی نگرفته باشه، عقلش رو دین بارور نکرده باشد، این از خدا نمیترسه. مثل کی آقا؟ مثل معاویه لعنت الله، مثل تواقیت. اینا هوش بالا دارن، استعداد بالا دارن، برنامه ریزی دارن، تدبیر دارن، آینده نگری دارن، مغزشون مغز سازمانیه، فکر میکنن، جریان درست میکنن، سالها هم جریانشون میمونه. این کارا رو دارن، ما هم داریم، اونا هم دارن. این نشد عقل. عقل وقتیه که خوف از خدا بیاره. فرمود من لم یخف الله لم یعقل عن الله. کسی که تعقلش از خدا نگرفته باشه، این خوف از خدا هم نداره، کار غلط هم باشه میکنه. لذا امیرالمومنین به معاویه نامه نوشتن، فرمود که اگر تقوای الهی نبود، من علی، تو خودت میدونستی معاویه، حضرت نوشت تو خودت میدونستی، من علی ابن ابی طالب لکنتو ادهل عرب، زیرکترین عربم. فکر نکن تو نیرنگ میزنی من بلد نیستم، بلدم نیرنگ بزنم، تقوا اجازه نمیده. لذا وقتی به حضرت گفتن آقا شما بعد از دومی بیا شما خلیفه بشو، علا سنت شیخین، سنت کتاب خدا و سنت پیغمبر و سنت شیخین، حضرت فهمود نه، کتاب خدا قبول، سنت پیغمبر قبول، سنت شیخین نه. گفتن آقا شما بپذیر بعد عمل نکن، حضرت فهمود من دروغ نمیگم، نه من سنت شیخ انجام نمیده، این تقواه. اگه بخواد نیرنگ بزنه چیکار میکنه؟ انجام میده دیگه، میگه آقا میریم بعد انجام نمیدیم، با پنبه سر میبریم، کم 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 انقدر میپیچونی به کار دیگه میکن. حضرت فهمود نه من سنت شیخین قبول نمیکنه. یکی از شاخص های مهم فرق بین عاقل و غیر عاقل رعایت تقواه. اون کسی که رفت تجارت کرد، پولدار شد، سرمایه دار شد، باغ و فلان و چی و چی و الان کشتی کشتی داره تجارت میکنه، صادرات واردات مبالغ هنگفت جا به جا میکنه، این نه اینه که عاقله، این نه اینه که عاقله. اگه از حلاله عاقله، باریکالله، اگه از حلاله، توش حرام قاطی نمیشه، حق الناس مخلوط نمیشه، حق الله ضایع نمیشه، این عاقله. اگر نه این زرنگ دنیاییه، فقط مال اینجا نیست، همه جای دنیا هست، میشه آدم پول در بیاره. الان انسان بناش خودش رو بذاره به گناه کردن و معصیت کردن و خرابکاری و دزدی. الان بنده نوعی خودم میگم بشینم فکر کنم از اینجا چجوری دزدی کنم، نمیتونم فکر کنم، نمیتونم راه درست کنم. چرا میتونه؟ همینطور که میشینم فکر کنم منبر چجوری درست کنیم از مقدمه تا مؤخره، دزدی رو میتونیم بشین فکر کنیم، الیاذ بالله، سر مردم کلا گذاشتن هم میشه. میتونه آدم فکر کنه، خدا استعداد داده. ولی فرق بین عاقل و غیر عاقل اینه که عاقل این استعداد بر میداره در مسیر عبودیت استفاده میکنه، بر میداره در یک مسیر استفاده کنه که آینده ابدی خیر داشته باشه براش، نه اینکه الان یک روز دو روز هم بگذره بره. حالا امروز دزدی هم کردم بعدش چی؟ امروز غیبت هم کردم بعدش چی؟ آبروی اونم بردم سپس چه میشود؟ این انسان باید فکر. من بد اخلاقی کنم، پرخاش کنم، غضب کنم، علیاذ بالله فحش بدم، فحاشی کنم، خب الان خالی شدم، تخلیه شدم، میخورده ای منم خودم رو پیاده کردم، من عصبانی شدم، من الان پرخاش غضب، بعدش چی؟ الان این کار عاقلانه بود؟ ثمره که برای تو در قیامت داره، در آخرت داره، در نفست داره، چه ثمره‌ای داره؟ میدونید یکی از مسائل مهمی که در روایات و علمای اخلاق چقدر سفارش کردن، آقا این ملکات نفسانی است. یه وقت من یه دروغ بگم، قرآن فرموده لممه، در میره. یه دروغ گفتی هیچ، ولی اگه هی دروغ بگم، هی دروغ بگم، این چی میشه؟ میشه ملکه نفسانی، میشه ملکه نفسانی، میشه خیلی خطرناکه. لذا گناه کردن خطرناکه، خیلی خطرناکتر، صد برابر تکرار گناهه، صد برابر بدتر توبه نکردن از گناهه. ولی گناه، ما معصوم نیستیم، گناه میکنیم. امام باقر علیه السلام فرمود اگه شما گناه نکنید، خدا یک گروهی رو میآفرینه که گناه کنن و استغفار کنن که خدا ببخششون. گناه از ما سر میزه، ما ناقصیم، خدا خودش میدونه ما ناقصیم. لذا فقها، علما بل اجماع از اول تا همین الان همه فرمودن توبه واجب است، وجوب فوری. دقت کنید، وجوب فوری داره توبه، یعنی تأخیر در توبه خودش گناهه. امام نفرمود مؤمن کسی است که گناه نکند، نه، فرمود خوش به حال اون المؤمن، فرمود مؤمن کسی است که اذا اذنب تابه، زمانی که گناه میکنه توبه میکنه. فرمود خوش به حال کسی که در پرونده اعمالش کنار هر گناه یک استغفر الله ثبت شده باشد، خوشا به حالش، گناه سر میزنه، ولی توبه بعدش خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر شما توبه نکنی، نمیفهمی داری با عقلت و با نفست چه میکنی، تو داری یک گناه رو در وجود خودت راسخ میکنی. نص فرمایش امام صادق فرمود وقتی یک گناه انجام میدی، در قلبت یک نقطه سیاه ثبت میشه. اگر توبه کنی پاک میشه، توبه نکنی یک گناه دیگه سیاه میشه. فرمود اگر همینجور 40 گناه انجام بدی و توبه نکنی، فرمود قلبت بالعکس میشه، حق و باطل میبینی، باطل و حق میبینی، بالعکس میشه. یعنی عقلت کلن میشه تبدیل میشه به یک عقل بالعکس شده. فطرتت میشه فطرت ثانویه، به تعبیری یه فطرت جدید برای خودت درست میکنی، یه آدم دیگه میشی، یه موجود دیگه شدی. پس انسان عاقل کسی است که بر اساس دین، بر اساس وظیفه دینی، بر اساس تقوا انتخاب میکند، تصمیم میگیرد، مسیر زندگی انتخاب میکند، بر اساس رعایت دین و تقوا اینها فکر میکنه. خب من اطلاعات دینیم کامل نیست، خب سوال کن، تحقیق کن، فکر کن. ادامه حدیث رو بخونم بعد. خب حالا اگر فرمود لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که تعقلی که میکند از جانب خدا نباشد، این از خدا نمیترسه. روشن تا اینجا توضیحش؟ کسی که تعقلش گرفته شده از وحی نباشد، این فرد از خدا هم نمیترسه، همینجور فکرش کار میکنه، برنامه ریزی میکنه، اما رعایت تقوا نداره. خب بعد چی میشه؟ و من لم یعقل عن الله، کسی که عقلش، عقالش، دست و پا جمع کردنش نسبت به خدا، حالت تقوا، حالت احتیاط، حالت ورع نداشته باشه، دقت بفرمایید، لم یعقد قلبه علی معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقت آفی قلبه. کسی که تقوا رو رعایت نکنه، تعقلش از جانب خدا نباشه، فکر کردنها، برنامه ریزیها، تصمیم گیریها بر مدار و محور دین نباشه، فرمود قلب این آدم هیچ وقت به یک معرفت ثابتی که اون معرفت را ببیند، مزهش را بچشد، این قلبش بر همچین چیزی گره نمیخوره. اعتقاد به ولایت و ایمان به اهل بیت داره، اما مزهش رو حس نمیکنه. زیارت امام رضا اعتقاد داره، خیلی فضیلت داره، اما مزهش رو حس نمیکنه. میدونه این نماز عمود دین، نور چشم پیغمبره، از دنیا و مافیا بهتره، اما لذت نماز رو حس نمیکنه. چرا؟ چون این لم یعقل عن الله، چون معنای نماز از خدا نگرفته، تعقل این نماز از خود اهل بیت نگرفته. یعنی چی؟ بر محور دین و وحی عقلش رو بارور نکرده، فهمت این معرفت ثابتی که در قلبش حس بکنه و ببینه پیدا نمیکنه. بعد حضرت فرمود ولا یکون و کذالک احدون الا، هیچ کس اینطور نخواهد شد، یعنی به این تعقل الهی، به این نورانیت، به این عقل بارور نخواهد رسید، به این معرفت ثابت که در قلبش گره محکم بخورد نخواهد رسید، مگر الا من کان قوله لفعله مصدقا، الا کسی که رفتارش گفتارش رو تأیید کنه، تصدیق کنه. من اگه میگم فقط اهل بیت، رفتارم هم نشون بده. اگه میگم خدایا من بنده گناهکاری هستم، رفتارم نشون بده من از گناه آریم، بدم میاد، فراری باشم. رفتار گفتار را، یعنی گفتار و اعتقادات رو، اون چی که میگم توصیف میکنم. در مقام گفتار خیلی خوبه، واعظان که فلان جلوه در محراب و منبر میکنند، واعظ بنده میام میشینم این رو حرف میزنم، از این ور بگو، از این موعظه کن، نصیحت کن، غیبت نکن، تهمت نکن. خودم چی؟ بعد تو خلوت خودم چی؟ وقتی با دوستای صمیمیم جمع میشیم توی جلسه خصوصی 4 نفر 5 نفره، هر حرفی، هر شوخی، هر بی‌نزاکتی، خدای نکرده، این رفتار اون گفتار رو حاج آقا نمیخونه با هم. این حاج آقا با اون حاج آقایی که رو منبر بود خیلی فرق داره. چی شد؟ فرمود اگر رفتارش گفتارش رو تایید نکنه، این آدم نمیتونه عقلش عقل الهی بشه. اگر عقلش عقل الهی نشه، این به یک معرفت ثابت نمیرسه. لذا کسی که در مقام عمل گناهکار، معصیتکار، ولنگار، راحته، این میبینید در اعتقاداتش هم در طول زمان این نوسان داره. یه روزی خیلی امام زمانیه، یه روزی ول میکنه. یه روزی خیلی هیئتیه، یه روز رها میکنه. یه روز همش میگه زیارت، یه روز ول میکنه. معرفت ثابت در قلبش ایجاد نمیشه. دنبال یه موقعیتی که از این هیئت ها و مجالس اینا در بره، بره باغ، بره یه جای دیگه کیف کنه، لذت. چون معرفت ثابت نداره تو قلبش. چرا؟ چون به اون چیزی که گفت عمل نکرد، پیاده نکرد، اجرا نکرد. اگه میخوای شما اسمت بشه مؤمن، باید ایمان در عمل دیده بشه که بشه مؤمن. ولی اگه قرار باشه من عمل نکنم به دانستم، چرا اسمش بر من صادق باشه؟ آقا من نشستم نماز رو اعتقاد دارم باید خوند، اما نشستم دارم فوتبال نگاه میکنم، چرا باید اسم من الان مصلی باشه؟ آقا شما پای تلویزیونی، چجور مصلی؟ اسمش وقتی رو تو میاد که اون عمل رو بپوشونی به هیکل خودت، پیادش کنی، اون وقت اسم بر تو صدق میکنه. میخوای بگی من عارفم، اهل معرفتم، خب این معرفت باید دیده بشه در تو. دوست دارم اهل معرفت باشم، این که نشد، همه دوست دارم. من دوست دارم درجه اعلی علیین بهش به دست بیارم. دوست داریم یا نه؟ میدن به ما؟ نه. چرا نمیدن؟ ما که دوست داریم که. خب بده خدایا، شما که جوادی کریمی رؤوفی، بده دیگه. ما هم که دوست داریم. خب کافی نیست دوست داشتن. دوست داری پیاده کن. راست میگی دوست داری یا دروغ میگی؟ اگه دروغ میگی که نباید بری. اگه راست میگی خب پیاده کن. اعلی علیین راهی داره. راهشو برو تو ببریمت اونجا. جمله آخر این حدیث رو بخونم و برای امشب کافیه دیگه، امشب زیاد صحبت نکنیم، شبای گذشته زیادتر صحبت کردیم. ببینید جمله آخره، خواهش میکنم دقت کنید، خیلی زیباست این جمله واقعا. برای اینکه انشالله این جمله در ذهنمون ثبت بشه، فکر میکنم خیلی لازمه که یک صلوات بفرستیم. الله محمد وعجل فرجه. پس اینو خوب دقت کنید، دو سه دقیقه رو حضرت فرمود لأن الله تبارک و تعالی، خداوند اینطور قرار داده، این کار خداییه، این داستانی قاعده ای حضرت میخواد بفرماید، هم خودمون رو بشناسیم هم بقیه رو بتونیم تا یه حدی، بقیه رو تا یه حدی میشه، کامل نمیشه نه، ولی خودمون رو باز بهتر میتونیم بشناسیم. این قاعده خدا قرار داده، لأن الله تبارک و تعالی لم يدل على باطن خفي من العقل الا بظاهر منه و ناطق عن. ترجمهش خورده سخته، دقت کنید ترجمه بشه، بعد مجدد تکرار میکنم توضیح میدم که در ذهنمون ثبت بشه. حضرت فرمود خداوند اینطور نیست که دلالت بکند بر باطن مخفی از عقل مگر به ظاهری از عقل و ناطق و گوینده ای از عقل. من عقل دارم یا ندارم؟ مثلا فرض میکنیم دارم. عقل من در کجای وجود من نهانه؟ باطن من. باطن من از شما مخفیه یا آشکاره؟ مخفیه. شما میخواید بفهمید من آدم عاقلی هستم یا نیستم، چطور میتونید دلالت بشید به اون باطن مخفی عقلانی من؟ فرمود یک راه فقط داره، الا به ظاهر منه و ناطق عن. باید ببینی ظاهر من، یعنی رفتار من، یعنی گفتار من، یعنی نوشتجات من، یعنی کارهایی که از من برای شما ساطع می شود، ظاهر می شود، اونها مطابق موازین عقلی است یا نیست؟ فقط راه این که بفهمی کسی عاقله یا نه، یا خودت عاقلی یا نه، راهش حرکت از ظاهر به باطنه. یعنی اگر در ظاهر من معصیت میکنم، عاقلم یا بیعقل؟ یعنی کم عقل؟ کم عقل. این خلاف عقله. من نمیتونم با معصیت دلالت بشم و راهنمایی بشم به عقل. معصیت فلش به عقل نیست، فلش به جهله. اون چیزی که فلش هست و راهنما هست به عقل، عبادت، تقوای، کار خوبه، خوب حرف زدنه، غضب نکردنه، فحاشی نکردنه، مال مردم نخوردنه، حق الناس رو رعایت کردنه، حقوق همسایه و حقوق مردم رو رعایت کردنه، حقوق پروردگار رو رعایت کردنه. اگه این رفتارها از من ساطع شد، این دلالت میکند بر، یعنی میتواند دلالت کند بر عقل. این توضیحشو میدم، اما اون طرفش قطعیه. معصیت دلالت به عقل نمیکنه. فرمود لان الله تبارک و تعالی لم یدل، خداوند دلیل قرار نداده است چیزی را بر عقل مگر ظاهر عقل، همون عملی که گفتم. عمل باید بکنی، طبق عقل باید عمل کنی. من میخواهم عاقل باشم. به چه دلیل؟ کی گفته تو؟ خواستت پیاده شده در تو، همه میخوان. کی گفته تو عاقلی؟ من دوست، من عاقل ترین انسان ها هستم. به چه دلیل؟ با ادعا؟ با ادعا نمیشه. باید این عقل ظاهر بشه از تو، رفتار عاقلانه. رفتار عاقلانه چیه؟ رفتاری که درش خوف از خدا محوریت داره، میترسه. به تعبیر یکی از مراجع میفرمود، نص حدیث هم هست، ولی اوشون خب خیلی شیرین میگفت، میگفت یک روزی، میگفت اینطور میگفت، میگفت ما در این دنیا داریم روی آتش راه میرویم و یک روزی خواهیم دید که روی آتش راه میرفتیم. چرا؟ روایت داره صراط در دنیا هم هست، آن به آن داری راه میری، در حقیقت داری رو صراط راه میری. زیر صراط چیه؟ جهنمه. فهمون مؤمن اینطوره، مؤمن داره میره رو صراط داره راه میره. همین اعمال دیگه، ان سعیهو سوف یرا، همین کاری که میکنید روز قیامت میبینه دیگه. قیامت که از جای دیگه نمیاد، قیامت همین دنیا داره قیامتو میسازه. همین الان که نشستیم اینجا داره قیامت، روزت من ریاض الجنه، همین جلسات مجالس العلم چیه؟ فهمون روزت من ریاض الجنه. روز قیامت میبینیم اه تو بهش بودیم، در صحنه معصیت رو جهنمیم، سر خوردیم، از رو صراط افتادیم، پامون لغزیده. عاقل کسی که خوف از خدا داره، عاقل کسی که میترسه. خب این یکی، اون قسمتی گفتم برمیگردم عرضم تمام، اون برگشتش اینه، برگشتش این ازش که حالا اگه کسی زیاد نماز خوند و عبادات انجام داد، این عاقله؟ نه، باید ببینیم چقدر حضرت فرمود. فرمود تازه اول کاره، اگر دیدی عبادت ازش ظاهر میشه، تازه باید ببینی عقلش چقدره. لزوم ندارد، قطعیت نداره، تلازم نداره که هر کس عبادت ازش ظاهر شد عاقله، اما تلازم داره که هر کی ازش معصیت صادر شد عاقل نیست، اما هر کی ازش عبادت صادر شد عاقله. نه، عقلش ممکنه کم باشه، عقلش ممکنه زیاد باشه. چطور بفهمم؟ نشانه هایی دارد، انشالله فردا شب. چطور بفهمم یک انسان، فردی که کار خیر ازش صادر میشه، عاقله؟ یک جای مهمش در اهم و مهم کردن های اونجا معلوم میشه. بگذاریم. حالا پس اجمالا این لزوم، دو مرتبه موضوع رو تکرار میکنیم، لزوم و اهمیت توجه به ابعاد کیفی دین. یکی از ابعاد مهم کیفی دین توجه به عقل، تعقل، فهم، معرفت، ادراک جامع نسبت به واقعیت. چطور به دست میاریم؟ از طریق فرمایشات اهل بیت. یک راه مهم مشینه، راهش وحیه، راهش دینه. بخواد در ما فعال بشه باید معصیت نکنیم. پس انشاءالله همه تصمیم همه ما باشه، تک تک ما تصمیم بگیریم از این ماه مبارک رمضان رفتیم بیرون و همین ساعات آخر و لحظات آخر هم هست، از همین الان به بعد تصمیم بگیریم به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، به هیچ تبصر و مادهی، به هیچ وجه، هیچ گناهی نکنیم. هر چی فهمیدیم معصیت نکنیم. بد اخلاقیه، ظلم کردنه، زور گفتنه، بی توجهی به اطرافیان، حق الناس، حق الله، نماز، روزه، هر چی که هست، هر چی که فهمیدیم که این گناهه، این معصیت، این حکم خداست. یه مقدار از معاصی رو تو رساله ها نوشتن، رساله جامعه حضرت آیت الله سیستانی، بخرید دفترشون داره، بخرید نگاه کنید، نوشته معاصی رو نوشته، یه توضیحاتی هم دادن، خیلی قسمت خوبیه. کتابای اخلاقی نوشتن، کبر، حسد، غرور، تکبر، منیت، عجب، سوء ظن به برادران دینی، بدبین، بدبینه به بقیه و امثال اینها، آبرو بردن، غیبت، تهمت و گناهان مختلف، معاصی، موسیقی، موسیقی، غنا، محرم و نامحرم، اینا معاصیه. معاصی دیگه هم هست، خیلی معاصی دیگه هم هست. اینا چیزی که خیلی شایع شده گاهی متاسفانه. سعی کنیم بگیم خدایا عقل دادی به هم، سلامتی دادی، ایمان دادی، تو این جلسات آوردی منو، تو این عالم آشفت بازار، تو این دنیای عجیب ما رو آوردی اینجا. ما تازه اگه کاری کنیم این احسنتم احسنتم لانفسکم، به خودمون کردیم، ولی حالا از باب رفاقت و زبانی که خورده برای ما نرمتره میگیم، به خاطر اینکه ما هم به تو خدمتی کرده باشیم، حداقل تو این همه به ما لطف کردی، ما هم ما تصمیم بگیریم این ماه رمضان ما رفتنش مساوی با رفتن معاصی از وجود ما باشه، هر چی گناه بره. یک جا میشه این کارو کرد، حر این کارو کرد، زهیر این کارو کرد، اون بزرگان. شما فکر نگویید حر به یک ساعت شد حر، کاری نکرد که، نمازی نخوند که، عبادتی نکرد. حر اگر 1,000,000,000 سال زندگی میکرد یک دونه معصیت دیگه نمیکرد، چون حقیقتا رو کرد به امام حسین. اون نبود که اگر اونجا چون 1 ساعت بود رفت شهید شد تموم شد، نه خیر، ولی حضرت نمیپذیرفتش. حضرت اگه میدید توبهش توبه حقیقی نیست، نمیپذیرفت. حضرت توبه ظاهری نمیپذیره، توبه بیخودی، توبه نفاقی رو نمیپذیرن. توبه حری که شد جزء شهدا و سادت و شهدا، همه اصحاب کربلا امام حسین سید و شهدان، در نصوص زیارات ماست بعد از امام حسین همشون سید و شهدان. این توبه حقیقی بود. توبه حقیقی یعنی چی؟ یعنی توبه نصوح. توبه نصوح یعنی چی؟ یعنی اگر 1,000 سال عمر میکرد و شهید نمیشد، هر دیگه گناه نمیکرد، دیگه سمت هر چیزی مخالف رضایت و محبت امام حسین نمیرم. ما هم ببینیم میتونیم، مردش هستیم اینجور توبه کنیم. در خودم که من نمیبینم، ولی الان میگم دیگه، بعید میدونم همش توبه بتونم بکنم، خیلی سخته. ولی خب بخوایم انشالله، دعا کنیم، سعی کنیم، نمیدونم چجوری عرض کنم، سعی کنیم کمتر کنه. هر جا فهمیدیم معصیت نکنیم، به خاطر امام زمان، به خاطر خوشحالی دل حضرت نکنیم انشالله. زمینش هم همیشه گفتیم، بزرگان علما فرمودن، روایات هم که این همه زمینه مهمش برای اینکه این حال ماه رمضانی، حال معنوی، حال توبه در ما ثابت بماند، مهمترین زمینش همین مجالس امام حسین، مهمترین جا انسان بیدار نگه میداره، انسان زنده نگه میداره. خیلی در این کشتی نجات امام حسین سوار شدن و نجات پیدا کردن، خیلی ها، خیلی بدتر از ماها، بدتر از بنده، خیلی ها. پس میشه سوار شد، یک همت کنیم، یک یا علی بگیم، انشاءالله بتونیم که به عنایت خودشون هرچه ظلمت و تاریکی انشاءالله به برکت همین مجالس از وجود ما بیرون بره انشاءالله.